کتاب کافی جلد اول، مقدمه و کتاب العقل والجهل. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آل الطاهرین. مقدمه مرحوم کلینی. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله المحمود لنعمته المعبود لقدرته المطاع في سلطانه المرهوب لجلاله المرغوب اليه فيما عنده. حمد خداوندی را که محمود است و ستای شده است به خاطر نعمتهایی که داده و معبود است به خاطر قدرتی که دارد. ما او را عبادت می‌کنیم چون خدای تعالی قدرت بر تمام حاجات ما، برآوردن حاجات ما و مصالح ما داره و او را عبادت می‌کنیم چون او قادر مطلقی که ما را خلق کرده. المطاع فی سلطانه، خدایی که اطاعت می‌شود در سلطنت و قدرت خودش باز. المرهوب لجلالهی، که از خدا باید ترسید و دنبال مفاسد نرفت به خاطر اینکه خدا جلال داره، عظمت داره. المرغوب علیه فیما عنده، خدایی که رغبت به او هست به خاطر چیزهایی که نزد او هست. چیزهایی که نزد او هست یعنی نعمتها، یعنی بهشت، یعنی ثوابها، یعنی اوامری که همه به مصلحت ما هست و نهیهایی که همه باز مصلحت خودمونه، نه این که باز برخلاف نظر این منحرفین که میگن همه چیز تو ذات خداست. اندهو رو میگن همه چیز تو ذات خداست، همه موجودات تو ذات خدا هستن. این حرف باطل اونهاست. و الا فیما اندهو یعنی همون ثوابها و اوامر و نواهی که مصالح ماست. البته ما اینا رو فقط در حد ترجمه خیلی مختصر رد میشیم، چون اگه بخوایم توی این مقدمه بمونیم معلومه مرحوم کلینی کل عقاید و معارف و مطالب رو توی این جملات مختصر تقریبا گنجونده دیگه. معمولا مؤلفین و مصنفین سعیشون بر اینه و توی این مقدمه که هم توحید داره و هم نبوت داره و هم امامت داره و هم معاد داره و هم کل علل اینا رو بیان کرده، چند سال بعد چه وقت گرفت. لذا فقط ترجمه میکنی رد میشه تا برسیم به احادیث. النافذ امره فی بله لله المحمود لنعمته النافذ امره فی جمیع خلقه، خدایی که چیه؟ خدایی که امرش در جمیع مخلوقات نافذه، فرمانش، مشیتش، خواستش، هرچی بخواد همونه. علا فستعلا، بلند مرتبه شد و بلند مرتبه است. و دنا فتعالا، در عین بلند مرتبگی چیه؟ خدا بسیار نزدیکه. این خاصیت لامکانی بودن خداست برخلاف مخلوقات، که مخلوقات اگر برند بالا دیگه پایین نیستن، اگر بیان پایین دیگه بالا نیستن. خدای تبارک و تعالی چون مکان نداره لذا هیچ کس به ذات خدا نمیرسه، و از اون طرف چون مکان نداره خدا چیه؟ نزدیکترین شی به ما هست، یعنی ما در تحت قدرت و اراده و سلطنت او هستیم. متاسفانه باز همین منحرفین فکر بشری اینها رو دلیل بر وحدت وجود گرفته، میگه اون دوردورهای خدا، دوردورهای آسمان و زمین هم خود خداست، این نزدیک نزدیکهای نعوذ بالله به قول اون بنده خدا ته نجاسات هم خود خداست. اینا رو دونو و این که خدا نزدیکه میگه خدا یعنی پسته، خدا هم پسته هم بلنده، در حالی که نه، این که میفهمد متعالی است. لذا میگه چی؟ فستعلا، میگه فتعالا، یعنی منزه، براتر از اینه که بهش کسی برسه. ورتفع فوق کل منظر، و بالاتر رفته است، بالاتر از هر محل نگاهی، یعنی هر گونه نگاهی که کسی به ذات خدا بکنه خدا بالاتر از اونه. بخواد با فکرش هر چیزی رو بسازه، خلاصه یک موجود متجزی یا کوچک یا بزرگه و خدا نمیشه. خدا ذاتیست که اصلا اجزا نداره و شکل و شبح و صورت نداره و ذاتی متعالیست، کسی به اون نمیرسه. الذی لا بدء لاولیته، اون خدایی که اولیتش بدء نداره. این نکته خیلی دقیق و ظریفه و البته از روایات گرفتن و الا فکر بشر به اینجا نمیرسه. الذی لا بدء لاولیته معناش این نیست که ما دو رقم اولیت داریم و اولیت زمانی خودش دو رقمه. یک اولیتی است که مثلا ابتدای وجود ماست، مثل تولدی که انسان چیه براش حاصل میشه، خورشیدی که طلوع میکنه. یکی هم اولیتی که بعد نداره، یعنی همیشه بوده است و بوده است و دیروز بوده، قبلش هم بوده، قبلش هم بوده، قبلش هم بوده. این یکی دومی همون فکریه که باز بشر ساخته. حتی میخواد خدا رو هم فرض کنه، میگه خدایی که همیشه بوده، در حالی که این اساسش باطله. لا بدء لاولیته معناش این نیست که ما دو رقم اولیت داریم، یک اولیتی که ماها هستیم و یک زمان معینی به دنیا آمده ایم و همه موجودات، و خدا همیشه بوده است و چیه؟ ابتدا نداره. نه، چرا؟ به خاطر اینکه هر چیزی که در حیطه زمان و قبل و بعد آمد حتما یک نقطه شروع باید داشته باشه. نمیشه بگیم چیزی که در زمانه دو رقمه، یکی ماهایی که حادثیم مثلا یه عمر محدود داریم، یکی هم خدایی که عمرش و زمانش بی‌نهایته. این ذاتن غلطه، ثبوتن غلطه. چیزی که در حیطه زمان و قبل و بعد باشه حتما بعد باید داشته باشه. پس اون اولیتی که بعد نداره یعنی زمان نداره، یعنی قبل و بعد نداره. یعنی نمیشه بگیم خدایی که قبلا بوده الان هم هست بعد از این هم خواهد بود. چرا؟ به ادله ای که در روایات ما ذکر شده و جز روایات ما احدی این را متوجه نشده در خصوص زمان و مکان علل خصوص. و اون این که چی؟ این که چیزی که دارای زمان باشه خودش دارای عدد و مقداره، و چیزی که عددی بود و متجزی بود محال بی نهایت باشه. لذا عمر بی نهایت برای خدا فرض کردن باز کار فکر باطل بشره. خدا اینجور نیست که زمان بی نهایتی بوده است و خواهد بود. نه، خدا خالق زمانه، اصلا زمان نداره. ولو این که ما البته خدا را هم دارای زمان تصور میکنیم و این خاصیت زمان تصور ماست. باید بگیم چی؟ باید بگیم سبحان الله. تا خدا را در زمان تصور کرده بگو سبحان الله، خدا زمان نداره اصلا. الذی لا بدء لاولیته، پس این که میگه لا بدء لاولیته نمیخواد بگه اولیت خدا اولیتی است نامتناهی و قبل از هر زمانی که تو فرض کنی باز هم خدا در زمانهای قبل از اون و بی نهایت بوده. نه، میخواد بگه اصلا بعد و زمان متلازمن و خدا زمان نداره اصلا. حالا این خیلی باید بعدا توضیح بدیم. ولا غایت لعزلیته، و ازلیت خدا غایت نداره. کسی فکر نکنه که باز خدا در یک نقطه معینی قبل از ما باز در زمان، در حیطه زمان.
اصلا این معنای اولیت و ازلیت فرق میکنه با اون چیزی که تو ذهن ماست. وقتی میگه لا اول اولی لا لابد لاولیت و لابد لاولیت و لاغایت الازلیت، خواهد بگی این اولیت و ازلیتی غیر از اولیت و ازلیتی که شما تو ذهنتون داری؟
بله، این معنایی کسی فکر کنه که ازلیت و ابدیت، حتی ابدیت هم خواهیم گفت، و بعد و اولیت یعنی وجود پیوسته بی نهایت، اینا نیست. در واقع ممکنه کسی چنین تصوری بکنه بگه ها لا بعد علی اولیتی یعنی خدا همیشه بوده. میگیم خیر، این باز دارای زمان میشه و زمان به خودی خود محدوده و حتما باید چه ابتدا داشته باشه. این ادلهش خواهیم آورد. این نکته بسیار مهمه. القائم قبل الاشیاء. قائم به معنای یعنی وجود واقعی حقیقی، نه اینکه ایستاده باشه یا نشسته باشه، بحث در اون نیست. یک موجود واقعی حقیقی، شیئون به حقیقت شیء است، توهم نیست، تخیل نیست. قبل الاشیاء، قبل از اشیاء خدا بوده. یکی از اشیاء هم خواهیم گفت خود زمانه. خدا بدون زمان موجوده و موجود بوده. و دائم الذي به قوامها، خدا اون دائمیه که قوام همه اشیاء، بودن همه اشیاء به بودن خداست، به بودنی که از حیث اراده و مشیت و خلقت، نه مانند موجود دریایی که باز فکر بشری میگه. چون بشر هم میگه چی؟ میگه که همه اشیاء موجود بالله هستن، مانند امواجی که موجود به دریا هستن، یعنی اجزاشن دیگه.
همین بودن از حیث چی؟ بودن از حیث،
از حیث این که همه چیز قوام اشیاء، وجود اشیاء، بودن اشیاء بهی است. این بهی رو دو رقم میشه معنا کرد. یکی بهی مانند موجی که وجودش به دریاست، یعنی حسه یک جزئی از دریاست. یکی نه، بهی از حیث این که فاعلش خداست، خالقش خداست، به مشیت خدا موجوده. و این همون حرفیه که همیشه با این فکر بشری که شما مواجه میشه همینو میگن. میگن بابا ما میگیم همه چیز بلاهه. ما کی گفته این که همه چیز عین خداست؟ ما میگیم همه چیز بلاهه. میگیم خب بلاه بودن رو چجوری معنا میکنید؟ بالله یعنی به ایجاد الله، یا نه بالله یعنی مثل سایه خدا بوده، جزء خدا بوده، موج ذات خدا بوده. شما این دومی رو میگید، نه اینکه
با سببیت، یا
با سببیت هم یعنی به سبب ایجاد خدا موجوده یا به سبب جزء خدا بودن. لذا شما چون این معنای باطله رو میگید، مشیت و ایجاد رو نمیگید، میگید اشیاء بالله موجودن، یعنی وجود این به وجود خدا اصلا مثل جدایی نداره، مثل حسه های آب که از دریا جدایی ندارن، لذا میشه عینش. پس یه جایی دیگه میگید خود اشیاء عین خدایان و خدا عین اشیاست. چرا؟ چون خلقت و مشیت و ایجاد رو قبول نداره در واقع. این بحثیه که با این ترکیکی ها زیاد میشه. تا میگی آقا نگاه اینجا گفته، میگه خب گفته بهی، میگه خب بهی رو باید همون غلط معنا میکنید، فرق نمی کنه. بله، الذی لا بدء لاولیته ولا غایه لازلیته، القائم قبل الاشیاء والدائم الذی بهی قوامها والقاهر الذی لا یعوده حفظها. و خدا اون قاهر و سلطان و قدرتمندی است که حفظ اشیاء خدا رو خسته نمی کنه. همه چیز در عالم چیه؟ خستگی و فرسودگی داره. حتی شنیدین میگن آهن خسته میشه؟ آهن میگن خسته میشه. این مدتی دیگه خلاصه قدرتش باید محاسبه بشه. بعد از مدتی دیگه چیه؟ اون توان خود از دست میده. بله، والقادر الذی بعظمته تفرد بالملکوت. اون قادری که عظمت او موجب این شده است که در ملکوت، ملکوت باز معنای چی؟ همون ملک و قدرت و سلطنت ها، صفت مشابه همونه. نه اینکه مثلا این حرفای مهمله که فکر بشری درست کرده که یه عالمی داریم، عالم جسمانیات من و شماییم، یه عالتیم، یه خدمت شما هر شبت که عوالمی هست و میرود، در اون عوالم دیگه جزء و کل و زمان منتفی مجرداته، اونا بعد میره ملکوت و جبروت و ناسوت. از این مهملات نه، دیگه همین حرفای مهمله این هست، ناسوت و ملکوت و جبروت و نه. ملکوت یعنی قدرتمند، یعنی خدا ملک عالم در تحت ید اوست و خدا مالک و ملک کل عالمه. و همچنین جبروت، و به قدرتی توحد بالجبروت، خدا به قدرت خود متوحد است و فرد است در این که چین جبار باشه، با عظمت باشه، باز همون قدرت و سلطنت داشته باشه. و به حکمتهی اظهر حججه و علا خلقه، و خدای تعالی به حکمت خود چه صلاح دانسته است که حجتهای خود را برای خلق ظاهر کنه. حجتهای خدا برای خلق ظاهر کرده چه ادله براهین هستند. ادله براهین یکی همین وجود اشیاست، یکی لسان انبیا و ائمه علیهم السلامه، که البته اگر لسان انبیا و ائمه علیهم السلام نبود، اون اشیاء دیگر هم حجت برای خدا نبودن، چون بشر اینا رو میدید و فکر میکرد عالم ازلن بوده. یعنی از صرف این که ماه و خورشید و ستاره و زمین و آسمان موجودن، کسی به خدا پی نمی برد. این بحث خیلی مفصل و جالبی داره که بارها باید متعرضش بشید. نه، وقتی که ائمه توضیح میدن معلوم میشه و میفهمیم که اینا دلالت بر خدا میکنن. این بحث دیگه ایه. اخترع الاشیاء انشاء.
بگیم ادله فهمیده نمیشد، ادله نبود. این ادله که فهمیده.
ببین چی بگم، مثلا فرض کنید که خب مثلا فرض کنید که یک کشاورزی خب وارد یک اتاقی بشه، بعد اونجا هیچ وقت به شهر رو اینو نیامده، این صفحه مثلا فرق صفحه کلید کامپیوتر رو ببینه، از این چی میفهمه دیگه؟ این اون خدمت شما عرض شد که کامپیوتر رو نمیدونم اینو چی داد، درک نمی کن، فکرش به اینجا نمیرسه که بخواد تصور یا تصدیق بکنه. حالا خیلی مثلا از این دقیق تر و ظریف تره، اون فکر میکنه مثلا فرض کن که اینجا اگر یک چی بگم، یک فکر میکنم مثلا این حالا یک فرض کنید که مثال دیگه بزنم، اگر آنتنی باشه اینجا، رادار باشه کل بخواد این بیاد فکر میکنه سیخ کباب باید داره توش سیخ کباب میخوره دیگه. نمیفهمه که این یک دلالت ها و آثار درش نفته از غیر سیخ کباب. دقت کردی یا نه؟ اگه بخواد کباب بخوره میگه به حجه سیخی پیدا کردم، من داره آنتن میزن سیخی کباب درست میکنه بخوره، به اون تیکه اصلا متوجه نمیشه. حالا ما بنی بشر و همه نوابق بشر اگر این زمین و آسمان و ماه و خورشید و زهره را میدیدند، هیچگاه از اینها به خدا نمیرسیدن. لذا حضرت ابراهیم علی نبینا علیه و آله السلام وقتی که برای قومش استدلال کرد و گفت مثلا این خورشید این ماه، بعد گفت تلک حجتنا آتیناها ابراهیم، میگه ما این رو به ابراهیم دادیم، نه اینکه ابراهیم خودش نشست و فکر کرد و در خورشید و از خورشید پی به خدا برد. از خورشید که کسی پی به خدا نمیبره، اگر توضیح بدهند پی به خدا میبره کسی. لذا این بحث مفصل خواهیم گفت که باید خدا و اهل بیت هدایت بکنن، و الا مثل همون کشاورزی که فکر میکنه که مثلا این آنتنی که اینجا هست مثلا چیخ کباب برده باشه کباب چیز میکنه، اینجوری میشد، همه چیز عوضی درک میکرده. بله، خدمت شما عرض شد که اخترع الاشیاء انشاءن، خدا اشیاء را انشاء فرمود، اختراع فرمود، برخلاف نظر باز متفکرین بشر که فکر میکنن خدا ذات خودش را به نمایش گذاشته، خدا خودش تجلی کرده، خدا خودش مانند مثلا فرض کن یک بخار آبی بوده که بعد به صورت ابر و بعد به صورت باران و بعد به صورت گیاهان تجلی کرده. نه، اشیاء را اختراع و انشاء کرد، یعنی نبودند و ایجاد کرد.
فکر دهریاره یا فکر فلسفه؟ این
بخار اینا دهریا چی میگن، فلاسفه چی میگن؟
حالا اونو این مثلا
مگر مگر دهریا حرفاشون عقلی نکردن؟ ببین دهریا هم شما الان ما اسمش میذارین دهری، فکر میکنین دهریا یعنی آدمایی که همینجوری پا میشن و خلاصه اولاغشون سوار میشن و میرن به چیزی کار ندارن. نخیر، دهریها کسانی بوده اند که دقیقاً کتبی علمی نوشته اند برای اثبات دهریگری خودشون و نفی خدا و ازلیت عالم و اینکه خود عالم همین وجود بی‌نهایتی است که تجلی میکنه. دهریا اینجوری هم دیگه، هم جنس بازها برای خودشون کتاب دارن، کتاب های مفصل هزار صفحهی توش یه دونه عکس هم نداره، کل استدلال میکنن. عقاید باطله عالم، مکتب های باطل عالم برای خودشون خیلی ارزش قائلن و خیلی خودشون رو مهم میدونن. و حقیقتش اینه که گفت کسی که تشنگی رو واقعا نچشیده و همیشه آب زلال خورده نمیفهمه تشنگی یعنی چی. حقیقتش اینه که اگر اهل بیت علیهم السلام نبودن و انبیا نبودن و ما با معجزات و براهین خاص اینا متوجه نمیشدیم که حق با ایناست، خب فکر کردیم مثلا همینجوری سر به خود ما رو رها میکردن بین کل این کتاب ها. از کجا میخواستیم بفهمیم که مثلا گوشت مثلا فرض کن که مار بده، گوشت مثلا آهو خوبه؟ کجا میخواستیم بفهمیم؟ اونقدر نظریات متناقض در مرام های مختلف هست که اگر اون حجت بودن حجت خدا رو ازت بگیرن به ها خود انتخاب کنی، بدترین چیزها رو همچه انتخاب میکنی. یه دلیلش همینه که تمام این کسانی که اینها رو انتخاب کردن و مکتب ها رو مرام ها رو رفتن غالبا نوابق بشرن، مجنون نبودن، دیوانه، از دیوانه خونه فرار نکردن. اینا آدم های خیلی متفکری بودن. نهایت فکر بشر بدون هدایت خدا و حجت های خدا اینه. برای اینکه بگیم آه نگاه مسخره داره مثلا فرض کن که بت میپرسته، همونی که داره بت میپرسته در اون بت یک نیروهایی برای خودش تصور میکنه، اینجوری نیست که بگه یک سنگی که همینجوری مثل سنگای دیگه است من برای داشتم میپرستم، نه اونم اینجوری نیست. اونم برای خودش بنده خدا میگفت من مثلا سوار ماشین یه نفر شدم توی همون کشورهای شرقی بت پرستی و اینا، اون یه قورباغه جلو ماشینش گذاشته بود. بعد میگه خب این چیه تو اینجا گذاشتی؟ گفت اگه بدونی این قورباغه چقدر به من خدمت کرده، من مثلا فلان روز من میخواستم مثلا تصادف کنم، یه دفعه یک چیز نظر این کردم و نجات پیدا کردم. اون وقتی نظر اون میکنه خود اون یه تیکه سنگو که مثلا مجسم است، نه همین الان شما یکی از بچه ها رو مثلا یه بچه کم کم داره بزرگ میشه بگی نگاه کن این خونه میخواد اون قاشق اون چنگال اون میز اون صندلی اینا بردار، ولی این گل رو دست نزنی. این گل خدمت شما عرض شد که یک خاصیتی داره که دیده نمیشه. این مثلا فرض کن نمیدونم مجسمه که لبه تاقچه است، اینو خیلی حواست باشه، این میفهمه میبینه، یک نیروهایی داره، نه که خود سنگ اینجوریه، سنگ سنگ دیگه، این سنگ با سنگ‌های دیگه فرقی داره که در این یک نیروهای مرموزی نهفته است. این چنین و چنان فکر کردی این کم که از یه بت پرستی بار میاد اون رو خدا خیال میکنه، یه مهمتر خدایی که یه موحد میدونه همونجور بار میاد. یعنی همون بت پرستی که ما اینقدر مسخرش میکنیم اگر حجت خدا اول دست تو نگیره با همین فکر میای بالا برات فرهنگ میشه، عقیده میشه، دفاع میکنی ازش، کتاب براش مینویسی. ازدواج با محارم، اصلا ازدواج مرد با مرد، زن با زن، فکر کردی که مثلا اگر بشر رو کلن از تعالیم انبیا چیه پاک کنن ذهنش رو، به این راحتی با این تصویرات شیطانی میتونه بفهمه یا نه؟ وقتی که خدا و انبیا میان میگن و فطرت ما رو بیدار میکنن. سبقت الله یه جوریه که وقتی گفته میشه خب گفته که میشه متوجه میشی، تا تا گفته نشه حق و باطل راحت یکیه، بلکه باطل خیلی جلوش بیشتره. لذا تمام این کسانی که این همه فرهنگ‌های مختلف دارن، آداب مختلف دارن، اصلا دیوانه نبودن، مجنون نبودن، از دیوانه خونه فرار نکردن، فکرشون به همینجا کشیده دیگه. و برای اینه که ان علینا للهدى و ان لنا للآخرة والأولى، اول چیه؟ خدا و پیغمبر و اهل بیت علیهم السلام میان و انسان رو کمک میکنن، بیدارش میکنن، ولی چون بر لب آب و همیشه داره این آب رو مینوشه و داره تشنگی رو احساس نمیکنه، نمیفهمه که واقعا تشنگی چه چیزی بدیه و اونا رو گاهی مسخره هم میکنه. برای اونا مسخره نیست، اونا اگر این مبنا رو نداشتن ما هم مثل اونا بار میومدیم. بله، لذا شما مکتب‌های عالم رو که می‌بینید همیشه در دو نقطه کاملا متناقض و بینابینش هم دیگه تا دلتون بخواد. یکی میگه ثروت بدترین چیزه، یکی میگه ثروت بهترین چیزه. یکی میگه بچه بدترین چیزه، یکی میگه بچه بهترین چیزه. یکی میگه ازدواج بدترین چیزه، یکی میگه ازدواج بهترین چیزه. یکی میگه خدمت اصلا حیات زندگی بودن بدترین چیزه و من اگر یه آتش اونجا باشه و بدانم که به اون آتش برسم معدوم میشم، فقط میترسم قبل از این من به اون آتش برسم خاموش بشه. یک فیلسوف از نوابق اینو میگه. در مقابلش یک فیلسوف نابغه دیگه میاد میگه زندگی و حیات و بودن اونقدر مهمه که من حاضرم زنده باشم، موجود باشم، ولو در شکم الاغی زندگی کنم و سرم از ما تحت او بیرون باشه. الان انصافا پیغمبر و اهل بیت نبودن، الان ما کدوم یکی انتخاب می‌کردیم؟ بله، این قد که رفتن خودکشی کردن اون فرهنگ رو قبول دارن، این قدرم که همه رو می‌کنن خودشون زنده می‌مونن این فرهنگ رو قبول دارن. هیچ کدومشون مجنون نیستن، دیوانه نیستن. اینجوریه. خدمت شما عرض شد که فرض کن که بچه به دنیا بیاد، خب ننه بابا هیچ کارش بهش نداشته باشه، این بچه توی خونه چی میفهمه که مثلا اون خوردنی، این یکی سمه، اون یکی نمیدونم بده، نمیدونم با خواهرش بچه ارتباط داشته باشه، با مادر چه ارتباط داشته باشه، با پدر چه ارتباط داشته باشه، چی رو میفهمه؟ یک حیوانی بار میاد که همه حیوان ها از این پیشرفته ترن. تمام حیوان ها از انسانی که به خودی خود باشه پیشرفته ترن. این حیوان ها گیاه سمی رو میشناسن نمیخورن، انسان نمیشناسه، حتی باید یادش بدن. قضا، این حیوان قضا خودش میفهمه چیه، انسان قضا خودش نمیفهمه، باید یاد پدرش یا مادرش یا امامش کسی یاد بگیره دیگه. لباس پوشیدن، یه عده اصلا تو دنیا اصلا لباس نمیپوشن، اصلا لباس رو باید میتونن. حالا فرض کن که خدا و پیغمبر نبودن، ما از کجا می‌خواستن دیگه؟ مثل اینکه دیوانه مسینا می‌شدیم دیگه، دیوانه ای که مارکم نداره. بله، فرمود که وابتدع ابتداعا، و اشیاء را ابتدا کرده، ابتدا به وجودشون کرده، نه که بوده اند و تغییرش داده یا ذات خدا بوده و به وجود در آمده. ابتداعا چی؟ ابتداعا به قدرتی و حکمتی. خدا هم قدرت دارد بر ایجاد و هم روی حکمت ایجاد میکنه، چه علکی ایجاد نمیکنه. ببین واقعا ما نسبت به خدا در این جهت ها غافلیم. الان فرض کن که یک زنی میخواد آشپزی کنه، خب تو این غذا دقت میکنه که تو چند تا سنگ دیگه نندازه، نمکشو دقیقا به اندازه بریزه، اگه غذا شیرینه توش چی بریزه، غذا شوره توش چی بریزه، همه رو محاسبه میکنه. درسته یا نه؟ همه اینو میدونن، هیچ که نمیگه آره یه دلیل یه لحظه چند تا سنگم توش انداخت گورا اینا برای مثلا وقت نیست یاد بشه. بعد فرض کن شما خودت میخوای یه خونه درست کنی، خب یعنی هر کلید برقی که هر جایی میذاری، هر لامپی هر جایی میذاری، خب یه حکمتی داره، یه فکر میکنی، کل محاسبه میکنی تا میذاری. حالا فکر کن که تک تک موجوداتی که توی این عالم هست کی اینا رو خلق کرده. ما فکر میکنیم مثلا خب حالا یه چیزی مثلا اون بیابونم الکی حالا هستی خدا همینجوری بیابونی هم. تمام ذرات سنگایی که توی بیابونا هست خودش چیه؟ خدا میدونه چقدر حکمت داشته. چطور میشه یک آشپزی تو زندگی چهار تا سنگ ریزه نمیندازه الکی توی آشی که میپزه؟ بعد خدا چیزی رو بیهوده خلق کرده در وجود خودمون. حالا یه عده بیشور میان آقا اگر واقعا این عالم نظم دارد و ناظم دارد و خالق عالم حکیم دارد، پس مثلا لوزه من به چی درد میخوره؟ آپاندیس من به چی درد میخوره؟ میگی خب بیشور، مگر شناخت ناظم حکیم مال اینه که تو همه چی دار حکیمانش بفهمی. من وارد یه هواپیما میشم، صندلی‌ها رو می‌بینم، در ورودی رو می‌بینم، همین قدر که می‌بینم می‌فهمم که این رو یه عاقل، یک حاکم، یک حکیمی ساخته دیگه. حالا نه، اگر واقعاً این یک سازنده حکیم عالم داره، پس اون کلیده یعنی چی؟ چون من اون کلیده رو نمی‌فهمم یعنی چی؟ پس معلوم میشه هواپیما خودش همینجوری یه دفعه چیه؟ از تو تخم مرغ در اومده مثلا. یه دفعه سبز شده مثلا. لا تبالي لا من شیئن فیبطل الاختراع. خدا لا من شیء خلق کرده و این نظریه لا من شیء فقط مختص مکتب انبیاست. در هیچ جای عالم، در هیچ فلسفه ای، در هیچ مکتبی وجود ندارد که عالم نبوده و یه خالق خلقش کرده. همه مکتب های عالم معتقدند به این که عالم ازلا بوده. حالا اسمش میذارن واجب الوجود، یه عده، یه عده حقیقت الوجود، یه عده ندان نور الانوار، یه عده حقیقت ازلی، یه عده عالم ماده کمونیستی، همه بحث لفظیه. فقط در مکتب اهل بیت و وحی که خدا بدون اینکه ماده ای در عالم باشه و اینا خلق کرده. لا من شیء است فیبطل الاختراع. خدا بدون ماده خلق کرده و اینجور نبوده که با ماده ای باشد که چیه؟ اختراع باطل بشه. وقتی خدا مخترع عالم نبود، خدا چیه چیزی بوده؟ تبدیل بنا بود، نه بنایی کرده بوده، کار دیگه نکرده بود. بنا که مخترع نیست، جا به جا کننده اشیاء. ولو لعلت فلا یصح الابتداء. و این لعلت منظور لحکمت نیست، چون وقت میگیم آقا چرا اون دارو رو خوردی؟ میگه خب دلم درد میکنه. چرا مثلا این کار رو انجام میدی؟ میگه خب به این خاطر. این علت به این معنا رو خدا داره، علت معنای حکمت، دلیل برای کار رو که خدا حکیمه، کارش لعلتن. ولی این لعلتن، علت در اینجا باید معنای همون چیه؟ ماده وجودیه. مثل که بگیم مثلا علت مثلا باران ابر است. میفهمن که فکر نکنه یک علت یک ماده وجودی بود که از اون خدا چیز دیگه خلق کرد. فلا و یصح الابتداع، و الا ابتداع باطل میشد. خدا خدا ابتداع نکرده بود، خدا از چیزی چیز ساخته بود.
نمیشه بگیم که این علت معناش این بشه که خدا خلق نکرد از باب اینی که مجبوره. علت یعنی یه کسی زن که بحث چیز میکنن، میگن که ارزم بزرگ شما که خداوند تعالی فیاض، اگر ارزم بازوشا باشه و فیض نده مجبوره به فیض دادن. نمیشه علت به معنا گرفت.
من ربطی اونجوری با اون معنا نمیفهمم. فقط این که لا لعلت فلا یصح الابتداء، یعنی میخواد بگه این یک چیزی در کاره که ابتداء را از بین ببره. این یکی این که نمونه برداری. آره، خدای تبارک و تعالی چیزی رو خلق میکنه، یک الگوی قبلش نیست، یک چیزی نیست که بر اساس اون بخواد عالمی رو خلق کنه. چیزی نیست که بخواد خدا
خلقت فرمایشی نیست.
نه نه، اصلا این بحث ربط جبر و اختیار و ایجاب اینا نداره. اینجا بحث ابتداء رو میخواد بگه. میخواد بگه آنچه خدا آفریده نوه. نو بودن در دو جهته، یکی این که ماده وجودی نداشته، دوم این که الگو و نمونه قبلش نبوده که خدا بخواد از روی اون چه به این ابتداء که نگاه میکنه معلوم میشه علته چی میخواد بگه. خلق ما شاء کیف شاء، هر چرا که خدا خلق کرده همون جوری که خواسته خلق کرده، و البته مطابق حکمت، متوحدن به ذالک، و در تمام اینا آثار توحید و یگانگی خدای تبارک و تعالی آشکار است و اینها رو چه لاظهار حکمته. برای چی این کارا رو کرده؟ بیهوده لغو؟ نه، کار بیهوده و لغو کردن کار نمیدونم خدمت شما عقیده نمیشه، همین افکار بشری و منحرفین اهل بیت علیهم السلام. نه، خدا کارش رو به حکمت انجام میده، میخواد حکمت اظهار کنه و حقیقت ربوبیتش رو نشون بده، میخواد نشون بده به مردم که مردم من ربم، من مهربانم، من عطوفم، من این همه نعمت ها براتون آماده کردم، بیایید استفاده کنید، بیایید بهره ور بشید، بیایید لذت های ابدی داشته باشید. برای این خب بس دیگه، نه خسته نیستید بخونیم؟ آه؟ ولا بله، لا تضبطه العقول، عقلها خدا رو ضبط نمی کنه. البته عقلها خدا رو اثبات می کنه اما ضبط نمی کنه. ضبط کردن یعنی چی؟ یعنی یک احاطه ای از صورت و شکل و اینها براش به وجود بیاد. مثلا فرض کنید که شما مثلث رو یاد یه دانش آموز میدی، میگی خب ضبط کردی چی گفتم؟ برم مربع رو تعریف کنم. میگه آره فهمیدم آقا، ضبط کردم، گرفتم. در باره خداشناسی ما ضبط نداریم، شکل و قیافه و صورت و اینها نداریم که بخوایم اون رو برای خودمون بگیریم. حتی عقلمون، عقل ما فقط به اینجا میرسه که این عالم دارای شکل و صورت و اجزا و حدوث و تغییر و تبدل و این همه آثار حکمت درش هست، این خالقی داره. اما اون خالق را ما ذاتش ضبط بکنیم، مثلث یا مربع یا کوچک یا بزرگ یا محدود یا نامحدود، یه حرفایی که چه؟ بی اساسه. حالا اگه لا تضبطه العقول و بعدیش لا تبلغه الاوهام، وهم هم به خدا نمیرسه، وهم هم به خدا نمیرسه، یعنی خدا را با وهم، وهم چیه؟ وهم یه کارایی میکنه که از ضبط بالاتره. من این مثلث رو میبینم، سه‌ضلعی بودنش رو ضبط میکنم با عقلم یا با فهمم یا با درکم، یا خیلی چیزایی که ندیدم. فرمودن حضرت تو به هندوسم نرفتی ولی با وهمت کلی اونجا چیه الان میفهمی که اونجا، مثلا درک میکنی که اونجا مثلا خدمت شما هر سمت درختان و چی و چی و چی اینا اونجا برای خود سر هم میکنی. پس با وهمت چیزهایی رو درک میکنی که با عقلت نمیتونستی درک میکنی. اینجا میفهمد که چی؟ وهمها هم به خدا راهی نداره. بعدیش هم چیه؟ ولا تدرک العقول و چی؟
ولا تدرک الابصار.
و ابصار خدا را درک نمی کنه، چون خدا جسم نیست، خدا صورت و شکل و زمان و مکان نداره که بخوای شما درک بصری نسبت به خدا داشته باشی. و در روایات ما داره که این بصره به تنهایی هم نیست، بصره باز همون به معنای عقل و فهم و وهم اونجوری، یعنی با چشمی که دیده نمی شود با تصور و توهم هم ذات خدا دیده نمی شه. من با چشم وهمم الان درختان و اشجار و میوه های رو توی جنگل های مثلا آمازون و هند و کجا چی تصور می کنم. این رو درباره خدا باز ما نداریم. چرا؟ چون باز بصر، چه بصر این چشم سر باشه و چه اون وهم و چشم توهم قلب باشه، باید در جایی فقط راه داره که اشیا داره جز و کل باشن. خب تا اینجا که فرمود عقل بهش راه نداره، وهم بهش نمیرسه، بصر رو درک نمیکنه. خب همه این فلاسفه هم میگن ما همینو میگیم، فلاسفه میگن ما همینو میگیم. میگیم خب شما از یک طرف میگید کل همین عالم اشیا خداست، واجب و کل الاشیا. از این رباز میگید خب خدا درک نمیشه، راه بهش نداریم، این چطوری میشه؟ اونا میگن چون بی نهایته، شما هر چی که در عالم نگاه کنی یک تکه عالم رو میبینی، کل عالم وجود رو که نمیتونی با چشم ببینی و کل عالم وجود مساوی با ذات خداست، بنابراین چشم خدا رو نمیبینه، چون خدا اونقدر وجودش وسیع است که بی نهایته. وهم هم همینجا، عقل هم همینجور میگه. شما 10 تا آدم رو میتونی تصور کنی، 20 تا آدم تصور میکنی، 100 تا درخت تصور میکنی، ولی بی نهایت که نمیتونی تصور کنی، چون خدا وجودش وسیع است و بی نهایت است و همه جا را پر کرده است و نمیدونم چنین چنان. پس وهم هم به خدا راه نداره. میگیم خب اینجوری به راه به خدا نداشتن باز هم بت پرستی. اگر کسی بگه ما خدا رو که نمیتونیم وجب کنیم، چون ما تا جایی هم که وجب کنیم بازم دیگه عمرمون به سر میاد، خدا بازم ادامه داره، این بت پرستیه که نه خیر، ما خدا را نمیتونیم وجب کنیم به خاطر اینکه خدا اجزا نداره، اصلا امتداد نداره که بخوای این کار رو بکنی. پس این که فلاسفه عرفا میگن بابا ما هم گفته ایم، اساتید ما هم میگوین، ما هم میگوییم که خدا قابل درک نیست، خدا هیچگاه هیچ شخصی به ذات خدا نمیرسه، میگه خب شما میگید از بس گنده است به ذاتش نمیرسیم. این چه ربط داره به توحید یا بحث مطلق و مقید؟ میگه ببین، شما هر چی از ذات خدا ببینی یا تصور کنی در یک قیدی مقیدش کردی، مطلق بدون قید قابل تصور نیست، لذا خدا هیچ قابل درک احدی نیست، چون مطلق مطلقه، چون تمام این قیدها چیه؟ یک حد محدودی از شیء رو نشون میدهد، نه ذات بی نهایت رو. میمون عقیده اول باطل شد. خدا مقام لا اسم له ولا رسم له دارد، خدا ذاتش اونقدر بی نهایت است و وسیع است بهش کسی نمیرسه. میگه اینا خدا رو جسم کردید، یا جسم خیلی بی نهایت گنده. نه، اینا توحید نیست. این که میگه از باب این که خدا اصلا از سنخ موجوده اینجوری نیست. بعد میفهمد ولا یحیط به این مقدار، و هیچ مقدار به خدا احاطه نمی کنه. این باز خیلی ظریفه. فلسفه میگن ما هم اینو میگیم، ما هم میگیم خدا هیچ مقداری بهش احاطه نمی کنه. چرا؟ چون این شهر مقدارش اینقدره دیگه، این کشور اینقدره، کره زمین اینقدره. خدا اون بی نهایت است، وسیع الوجوده، خیلی خیلی گنده است. ولی کلمه گنده رو میگن
ها، مقداری که اندازه نداره.
خب 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 ببین، همین میگن اصلا مقدار، مقدار یعنی یک حد معین از شی، ولی همین اگر لاحد شد بی نهایت شد میشه خدا. میگیم نه، اولا که این فرض شما را اگر بپذیریم، پس خدا داره اجزا شده دیگه، یک جزء خدا این مقداره، ولی یک اجزا دیگری هم داره که تا همین ادامه داره. این اولا، پس خدا جسم شد، خدا داره اجزا شد. اما نکته دقیق و ظریف اینه، اصلا معنایی نداره شیئی دارای اجزا باشه و به یک حدی محدود نشه و بی نهایت باشه. این معنایی نداره، هر شیء متجزی باید به یک حد معینی چه محدود بشه. اصلا نمیتونیم بگیم شیء متجزی دو قسمه، یکی نامحدودش که خدا باشه، یکی هم محدودش که غیر خدا باشه. البته فلاسفه میگن ما هم میگیم خدا اجزا نداره، ولی اونم با تأویل میکنن، و الا در این حال میگن دیگه همه این اشیاء عالم در ذات خداست. بعدا میگن ما که میگیم اجزا نداره، یعنی حالا دیگه اون بحث واردش نمیشیم، جز عدمی نداره، و یعنی همه چیز تو ذات خداست، همه اجزا رو بهش میدن که بگن اجزا نداره. این دیگه واردش نمیشیم، وارد میشیم البته، ولی الان نه. ولا یحیط به این مقدار، یعنی میخواد بگه آقا مقداری بودن، متجزی بودن با مقدار معین داشتن متلازمن، لذا خدا اصلا متجزی و امتدادی نیست، نه اینکه تا هر جا بری مقدار خدا تمام نمیشه بی نهایت. عجز دونه العباره، عاجزن در پایین تر از این که به خدا بخوان برسن عبارات. این عبارتی برای وصف خدا ما نداریم که بخواد ذات خدا رو چه نشونه کسی بده. بله این عبارت هست که شیء به خلاف الاشیاء، ذاتی بدون اجزا، ذاتی متعالی از همه اشیاء، اینا درسته ها. ولی این که بگیم خب حالا بابا اونا رو فهمیدیم، ذات خدا رو بیان کن، بگم خدا مثلثه، بگم مربعه، بگم خدا همه چیزه، برو تو هر جا بری ذات خداست، خب اینا همش مخلوقات میشن. ذات خدا رو نمیشه با هیچ عبارتی بیان کرد. و کل دونه الابصار، و هر چی بخواد چشم، چشم توهم و تصور یا چشم سر خدا را ببینه چیه؟ در اونجا کلیل است و ناتوان است. و ظل فی تصاریف و صفات، این میتونه علت همه اونها باشه و میتونه تکرار عبارت قبل باشه. تکرار عبارت قبل یعنی خدا اصلا اوصافی ندارد که قابل بیان باشه که تو بگی خدا مسلط یا مربعه یا اینجوری یا اونجوری. زلفی تصاریف و صفات، هر گونه صفتی که تو بخوای تصریف کنی و تبیین کنی در اونجا گم میشه، چون ذات خدا عیزه نداره. این یکی. یکی دیگه این که زلفی تصاریف و صفات یعنی تمام ما سوالا صفت دارن، حالت دارن، چگونگی دارن و در ذات خدا تصرف احوال و دگرگونی نیست، چون اصلا اجزا نداره که بخواد هر لحظه به شکلی و تعیار در آید. نه، اصلا در اونجا اجزا نیست که بخواد صور گوناگون هم فرض داشته باشه، فرض نداره. زلفی تصاریف و صفات احتجب به غیر حجاب محجوب. میگه خدا در نهان، هیچگاه خدا پیدا نمیشه، البته نه این که خدا یک حجابی پنهانش کرده باشه. یه نفر میره پشت دیوار دیده نمیشه، یه نفر
حجابی نیست،
آره، یه نفر میره از ما وقت فاصله میگیره دیگه نمیبینیمش، یا حجاب دور شدن یا حجاب پشت پرده رفتن، پشت دیوار رفتن. نه، در حجاب نرفته که حاجب خدا باشه، بلکه خدا ذاتش متعالی از دیده شدنه، چون عجز نداره. احتجاب به غیر حجاب محجوب و استتر به غیر ستر مستور. و همچنین خدا چیه؟ پنهان شده است بدون این یک سطری آمده باشه و ساتر باشه و خدا رو پنهان کرده باشه. عرفه به غیر رؤیه، خدا شناخته میشه اما بدون دیدن، چه دیدن با چشم که من بگم این بت خداست، چه دیدن با توهم که بگم نگاه چشمات ببند از همینجا برو تا هر جا که فکر و خیال کنی بازم خدا ادامه داره. نه، خدا اینجوری شناخته میشه، میگیم ببین کل این عالم دارای اجزا، زمان، مکان، حدوث نبوده، موجود شده به این ادله عقلیه و یه خالقی باید داشته باشه که او دیگه این صفات و احوال نداشته باشه و الا او هم محتاج به خالق خواهد بود. عرف به غیر رویه هم فکر کنم داشته باشیم یا بشه خوند یا نسخه شاید باشه اینا، یعنی خدا را میشناسیم بدون اینکه ذاتش را درش چه رویه و فکر داشته باشیم. من مسلط را میشناسیم بر رویه، بل فکر، یعنی از مسلط را فکری دارم درباره خدا، نه شکل و صورت و فکر و اندیشه در ذات خدا را نداره. ولی خب اینجا ظاهر همون رویه باشه. عرفه به غیر رؤیه. حالا یه عده اومدن میگن ما البته خدا رو که اینجا نمیبینیم ولی تو آخرت خدا رو، خود خدا رو میبینیم، مثل این خیلی سنی ها. یه عده میگن نه خدا رو ما قبلا دیدیم، مثل این تفکیکی ها و اینها، تو عالم زر دیدیم، باز اونم تازه قبلیتش هم باز یه جور تحویل میکنن، یا مثل همین فلاسفه که میگن بله ذات خدا رو به علم حضوری ما میابیم، مثلا ما جدا نیست چون مثلا یه حسی از ذات خدا هستیم. از این حرفا که بعدن خواهیم گفت. و وصف به غیر صوره، خدا وصف می شود ولی بدون صورت. در تمام عالم ما چه چیز رو وصف می کنیم؟ صورت داره. حالا یا صورتش می شناسیم مثل مسلط مربع یا نمی شناسیم مثل حضرت جبرئیل سلام الله علیه. حضرت جبرئیل هم صورت داره، من نمیدونم صورتش چیه، اما زمان که میدونه چه صورتی داره. اما درباره خدا اصلا صورتی وجود نداره. و نوعته به غیر جسم، خدا وحس میشود بدون اینکه جسم داشته باشه. جسم یک معنای عام کلی است، تمام ما سوا الله رو شامل میشه. هر متجزی جسمه یا حالا صفات جسمه، حالات مثل حرارت، حرارت هم علی حال چیه؟ خب اونم یه صفت همین جسمه دیگه. ولی خدا از باب صفت موصوف نیست، نه جوهره نه عرض. لا اله الا الله الكبير المتعال، جز او خدایی نیست که کبیر است، اما کبیرش نه کبیر فلسفی که سعه وجود باشه همه جا پر کرده باشه، کبیر من حیث تعالیه، کبیری که متعالی از این است که جسم و زمان و مکان و مقدار و اجزا و امتداد و اینها داشته باشه. و صلی الله علی محمد و آل الطاهرین و لعنت الله علی اعدائه اجمعین الى یوم الدین.
اللهم صل على